بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 3 آبان 1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و جل ثروته. تبریک عرض میکنم میلاد امام حسن عسکری رو. دیروز توفیق نشد خدمت عزیزان باشیم و پیشا پیش شهادت عزیز منصوم سلام الله علیه رو تسلیت عرض میکنم، همچنین شهادت این جوانان فلسطینی که روز به روز تعداد شهداشون داره افزوده میشه و آدم نمیدونه کاری ازش برمیاد نمیاد، چی کار باید بکنه تو این وضعیت. یه روایتی از امام عسکری علیه السلام عرض بکنم، انشاءالله که خداوند ما رو از این مفاسد به دور بدار. حضرت فرماد ایاک ول اضاعه. اضاعه یعنی چی؟ نه با دال زا اضاعه
از اذیت کردن.
نه عین آخرش آفرین بله شایع پراکنی شایع بله ایاک ولا اضاعه و طلب ریاسه و اینکه انسان بخواد ریاست و تفوق و برتری بر دیگران رو دنبال بکنه. حضرت فرمود فانه ما یدعوان الی الهلکه، هر دوی اینها انسان رو به هلاکت میرسونه. خب خیلی وقتا الان ما دوچارشیم، شایع پراکنی به خصوص با این فضای جدید مجازی به راحتی یک مسئله‌ای که شایع است یا دوست داریم که اون خبر پخش بشه. حالا فرقم نمی‌کنه که نیت‌ها چی باشه، گاهی نیتمون نیت خیلی است ولی بالاخره یه شایعه‌ای رو داریم ترویج می‌کنیم. خیلی وقت هم که نیت‌های درستی نیست، گاهی وقتا فقط به خاطر وجود یک مفسده، یک شاهدی رو، یک شایعه ای رو پراکنده میکنه. و یکی هم طلب ریاست است، انسانی که ریاست طلب باشه. البته حب ریاست هم جزء مفاسده ولی ممکنه یک انگیزه درونی در انسان باشه تا به مقام فعلیت نرسیده و انسان خودش رو بالاتر نداند، شاید به هلاکت نیفته. البته این معناش مسئولیت گریزی نیست، انسان دوست نداشته باشه ریاست رو، طلب ریاست نکنه. نه اینکه حالا اگر یه پیشنهادی هم بهش دادن و یه جایی میتونست خدمتی رو ارائه بکنه ازش دوری بکنه. خب بازم از تأخیر عذرخواهی میکنم. بحثی رو که خدمت عزیزان بودیم بحث مکاسب محرمه نوع اول بود. بعد از این که در قسم اول یعنی بحث نجاسات ما 7 نجاست اصلی رو مورد بحث قرار دادیم، رسیدیم به آخرین مسئله یعنی اعیانی که متنجسند و اینها چند حالت دارند. اعیان متنجس بله، اعیان متنجس خب یا قابل تطهیرن که از محل بحث ما تخصصا خارج هستن، خب انسان تطهیر میکنه، یا حتی تطهیرم نکرده اشکالی نداره. در حال نجاست بفروشه اونی که میخواد استفاده کنه، اما اون جایی که قابلیت تطهیر ندارن یا استفاده حلال متوقفه بر تطهیر است، یا استفاده حلال متوقفه بر تطهیر نیست، اون جایی که استفاده حلال متوقف بر تطهیر است محل بحث ماست، ما میخواییم اینجا رو بحث، وگرنه در موردی که استفاده حلال متوقف بر تطهیر نیست که باز هم واضحه که اشکالی در نجاستش وجود نداره، به خاطر اینکه ادله‌ای که دلالت بر این میکرد که نجاست مانع، اگر اون ادله رو بپذیرین و نجاست رو یک مانع جدی و ذاتی بدانیم، ظهور در جایی دارد که نجاست ذاتی باشد. اگر هم نپذیریم که خب هیچی، ولی اگر حتی نجاست رو مانع بدانیم و وقت اینجا پس نجاست مانعش نیست، مانع مفقوده، از طرفی مقتضی هم که موجوده، یعنی قابلیت استفاده حلال داره و لذا خرید و فروشش اشکال نداره. بس اون جاییه که قابلیت طهارت رو نداره. مرحوم شیخ میفرماد که به سه دلیل ما میگیم اینجا خدمت دارم که حرام است چنین چیزی خرید و فروشش. سه دلیل هم عمدتا همون بفرمایید که عموماتیه که داشتیم، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اینجوری معنا کردیم که خداوند اگر منفعت ذاتی شیئی رو در حال اختیار حرام کرد، معاملش رو هم حرام میکنه، و اینم چون نجسه منفعت ذاتیش اختیارن حرام است، پس معاوضش هم حرامه. راعت دعایم روایت تو حفم به همین استناد داره. المسألة الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة البته الغير القابلة للطهارة، أعيان متنجسی که قابلیت طهارت هم نداره. إذا توقف منافع أهل محللت المعتد بها على الطهارة، اگر متوقف باشد منافع محللی که اعتنا می شود به آنها بر طهارت. لما تقدم من النبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و نحوه المتقدم عن دعائم اسلام. اما التمسك به عموم قوله فی روایت تو حق او شیئا من وجوه النجس ففی نبا، مثال برای این چه؟ مثلا فرض بفرمایید که یک حبوباتی که گذاشتن توی آب خیس بخوره و بعد این آب نجس بوده و این آب نجس در اعماق این حبوبات رفته، حالا اینو در یه حد وسیعی در نظر بگیرید که مثلا چندین کیلو مثلا نخود رو گذاشتن که میخوان آش بپزن، بعد این نجس شده و این آخه بر نداشتن، یعنی قبل از این که رسوخ بکنه، حالا یه وقت نجاست میفته همون وقت آبشو عوض میکنن طهارت میکنن، خب این هیچ، ولی نه آب نجس بوده و اینا خبر نداشتن و بعد از دو روز متوجه میشن که حالا این 3-4-5 کیلو اون خود رو باید چیکار بکنه، قابلیت طهارت که دیگه نداره، از اون طرف هم استفاده حلالش متوقف بر طهارته. اینجا میفرمان باید همه این ها دور ریخته بشه. البته از باب این که استفاده حلالش رو متوقفه بر طهارت بدون بفهم
میتونن بدن بیاره اون دیگه استفاده حلالش متوقفه
رو بدتر بله. اما این که بخواییم به روایت تو هفت تمسک بکنیم او شیء من وجوه نجس ففی نظرم، این دیگه قابلیت تمسک نداره. چرا؟ لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسه. ما البته دو تا اشکال داریم، اولا همون جا هم این روایت تو هست، نمیخواست بگه نجاست خودش مانع ذاتیست، از این فعل از صرف نظر کرد از این اشکال، اشکالی که اینجا میکنه میفرماد که ظاهر از این که میگه شیء من وجوه نجس العنوانات النجسه لان الظاهر الوجه هو العنوان. اینم تفقه مرحوم شیخه، میفرماد ظاهر این که میگه وجوه یعنی عنوان نجس برش صدق کنه، بر شیء متنجس عنوان نجس صدق نمی کنه. نه یمکن الاستدلال على ذلك به تعلیل مذکور بعد ذلك، بله میشه به استدلالی که در آن روایت بعد از آن آورده شده تمسک کرد، و هو قوله لأن ذلك کله محرم اکله و شربه و لبسه الی آخر ما ذکر، که حضرت در ادامه تعلیل. خب بحثی که در ادامه داریم یه دو سه خط که خیلی بحث مهمی نیست، بحث عدم جواز بیع حیوانات مسخ شده، که حالا بعد جلوتر هم خواهد گفت که اینا اصلا سال به انتفاع موضوع هن. یعنی حالا یکیش کردن نجس نیستن که ایشون هم همین رو اینجا بیان میکنه، نکته مهم ترش نیست که اصلا اینا خیلی زنده هم نمیمونن، سه روز نهایتا زنده میمونن. نکته حیوانات مسخ شده بله بله عرض میکنم خدمت، دو تا مسئله است. یا منظور از حیوانات مسخ شده حیواناتی است که بر اساس عذاب الهی انسان‌هایی که مسخ میشن، که خب این مشکلشونه که اصلا اینا خیلی زنده هم نمیمونن، دو سه روز بیشتر زنده نمیمونن
بعد از مسخ.
بله، و اصلا هم الان دیگه در امت اسلامی همچه عذاب هایی رو خدا بشه، ولی ظاهرا منظور از حیوانات مسخ شده اینها نیستن، حیواناتی که شبیه حیوانات مسخ شدن، یعنی اگر انسانی عذاب میشد به شکل میمون در می آمد. لذا مسخ نه از باب این که مسخ شده الان مسخ شده، از باب این که این میمون همون نوع حیوانیست که اگر مسخ میشد به شکل میمون در می آمد. لذا یه وقت شبهه خلاصه نظریه داروینم پیش نیاد، نمیخوان بگن که اینا یه روز انسان بودن الان میمون شدن، منظورشون مجازن بهشون میگن حیوانات مسخ شده، که حالا چند مدل هم هستن، میمون هست عمدتا میمونو گفتن، فیل، سگ، خوک، منتها اونایشون که نجسن مثل سگ و خوک از محل بحث ما خارجن، طاووس، شتر، مرغ، روباه، خرس، خارپشت، بز، بعضی هاشون رو که دلیل قطعی داریم بر طهارت، چون بعضی هاشون رو دلیل نداریم. مرحوم شیخ میفرماد که به نظر میرسه هیچ مشکلی در جواز بیع اینها هم وجود نداره، چون ما نجاست اینها رو نمیبریم. ثم معلم انه قیل به عدم جواز بیع المسوخ من اجل نجاست ها، این که گفته شده بیع حیوانات مسخ شده به جهت نجاست اونها جایز نیست، بله ثم معلم انه قیل به عدم جواز بیع المسوخ، گفته شده که بیع حیوانات مسخ شده به جهت نجاست اونها جایز نیست، و لما کان الاقوا طهارت ها لم یحتج الى تکلم فی جواز بیعها، اما از اون جایی که به نظر ما نجاست نیازه به دلیل داره و دلیلی بر نجاست اینها نداریم، البته عرض کردم منظور سگ و خوک نیست، سگ و خوک رو دلیل خاص داریم بر نجاستشون دیگه، اینها از محل بحث ما خارج. نه لو قیل به حرمت البی لا من حیث النجاسه کان محل التعرض له مما سیجی من ان کل طاهر له منفعت محللت مقبوضه ده یجوز، بله اگر کسی گفته بشود که معامله حرامه، اما نه از این جهت نجاست، از باب اینکه منفعت مقصوده محلله ندارد و هر چیزی که منفعت مقصوده محلله دارد جواز بیع دارد، اونجا محل بحثه. و سیجوز ذلک فی ذیل القسم الثانی مما لا یجوز الاکتساب به لعدم عدم منفعت فی، اینو در قسم دوم بحث خواهیم کرد. قسم دوم مکاسب که حالا به زودی خواهیم رسید، مکاسبی هستند که نه از حیث نجاست، از حیث اینکه فایده ای ندارن خدمت دارم که کسب به اونها حرام شد. ربطی به نجاست داره؟ اگر میخواست بگه چون برخی قائل به نجاستش شدن باید اونجا بگه دیگه، خواسته بحث متنجسات و نجاسات رو تمام کنه اینو گفته، ولی بله ذیل مسئله هشتم. خب تا اینجا بحث اعیان نجسه رو گفتیم. چهار مورد رو مرحوم شیخ از حرمت معامله اعیان نجسه استثناء کردن و روایات و ادله ای براش بیان کردن. تأکید عرض میکنم که این بنابر فتوای مشهوره که نجاست رو ما نمیدانیم، اگر نجاست رو ما نداریم اصلا اینا اسمشون استثناء میشه. و البته حرمت اعیان نجسه و متنجس است اگر چه اون مانش نجس است. یک کافر
عبد کافر کلب غیر هراش اسیر نبی روحنه متنجس
که حالا ما آخرین دوهر متنجس شاید جدی ترین بحثای مکاسب معرم تو دوهر متنجسه و اعیان نجسه هست. خب حالا در مورد عبد کافر چون حالا از قسمت هاییست که حذف شده، فقط من نکات اصلیش رو میگم و دیگه متنش رو نمیخونیم، ولی از باب این که بالاخره اصل بحث مبتلا بهه، الان دیگه داره مبتلا به میشه، خدمت دارم که بیان میکنم این مسئله رو.
اگر
کافر بود همطور که میدونید کافر به سه قسمت تقسیم میشه: کافر اصلی، مرتد ملی و مرتد فطری. کافر اصلی اونیه که از اول کافر بوده، مرتد ملی اونیه که مسلمان بوده کافر شده، و مرتد فطری اونی که مرتد ملی اونی که کافر بوده مسلمان شده دوباره کافر شده، و مرتد فطری اونی که مسلمان بوده و کافر شد. مرحوم شیخ میفرماد که دو دسته اول که قطعا معاملشون اشکالی ندارد، عبد البته عبدشون رو داریم بحث میکنیم، مرتد ملی و کافر اصلی، و مرتد فطری هم بعدن بحث میکنند و میگه اونم به نظر ما اشکالی ندارد و شبهاتشو مطرح میکنه. اصلی ترین دلیل برای این مسئله رو اجماع بیان میکنن، دیگه به عدلش نمیپردازن و چند شاهد میارن بر اجماع، که این خودش به نظر من یه بحثیه که میطلبید که بیشتر روش وقت بذاریم و رو تایید دوستان بخوان وقت بذاریم. از اینجا هست که اجماع بر خود مطلب وجود نداره. اجماعی که بر مطلب وجود داره از ذیل فتاوایی که دادن و مرحوم شیخ نظرشون رو از ذیل فتاواشون بیرون میکنه. مجموعاً 5-6 تا شاهد میارن بر این که بگن کافر اصلی و مرتد ملی معاملشون صحیحه. یکی این که گفتن که انسان توی جنگ میتونه کافر رو به رقیت خودش در بیاره. به رقیت خودش در آوردن یعنی میتواند تملک بکنه و طبق اون قاعده ملازمه ای که عرض کردیم که اصل اولی در ملکیت جواز هر گونه تصرف است الا ما خرج به دلیل، یکی از انواع تصرفات هم بیعه، چیزی که کسی که یه چیزی رو مالکه میتونه هر کاری باهاش بکنه، میتونه خودش استفاده کنه، میتونه در اختیار دیگران بذاره که استفاده کنه، میتونه اون رو بفروشه. و این یکی از شواهدی است که ایشون میاره علی رغم اینکه تصریح به خرید و فروش بیع کافر نکردن، میگه اینا نظرشون اینه که کافر همین که میشود به رقیت در آورد کفایت میکنه برای اینکه خرید و فروشش هم جایز باشه. دوم این که اگر یک کافری بخواهد کافر دیگری رو بفروشه، یعنی یک کافری بخواد فرزندش رو بفروشه،
مثلا عبد خودش رو بفروشه،
اونا
که مثلا
فرض
کنیم که
یه
کافری عبد خودش
رو بفروشه. بله عبد خود، این خیلی فرض بهتری هم هست که عبد خودش رو بفروشه که خب اونو اصلا التزامی ندارن به این مسئله، اون تا عبدش کافر باشد، چون اگه مسلمان باشد که نه، ولی اگر عبدش کافر باشد گفتن خریدش برای مسلمان ها جایزه. پس اینم نشون دهنده اینه. البته این چون موردش خاصه فقط در حد شاهد میشه ازش استفاده کرد، موردش هم خریده از کافر. مورد سوم این که اگر عبد کافره، عبد یک نفر کافر مسلمان بشه، یعنی مولاش کافره و خود عبد مسلمان بشه، در فتاوای فقها و ادله ما از باب لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، حکومت اسلامی وظیفه دارد که این عبد مسلمان رو از کافر بخرد که زیر سلطه کافر نباشه. حالا البته اگه حکومت مسلمان اسلامی بود، اگه حکومت اسلامی نبود چه بسا بشه ادعای واجب کفایی کرد، هر کسی میتواند این کار رو بکنه باید بیاد این عبد مسلمان رو آزاد بکنه. اگر اشکال بشه که خب این ربطی به محل بحث ما نداره، این ما بحثمون بحث خرید و فروشه، اینجا از باب یک دلیل خارجی گفته شده، از باب ضرورت که انده گفته شده، مرحوم شیخ میفرماد که این که گفته میشود واجب است عبد مسلمان رو خرید و فروش کرد، ظهور در این دارد که تا قبلش فقط وجوب ندارد، نه اینکه قبلش حرام است خرید و فروشش، تا قبلش عبد کافری بود که میشد خرید و فروش کرد، میشد خرید و فروش هم نکرد. این ظرافتی که گفتم اینجا بود، یکی از ظرافتاش اینجا که مرحوم شیخ میگه این که گفتن واجب میشود اینجا، ظهور در این داره تا قبلش فقط واجب نبود، نه اینکه تا قبلش حرام بود. اینم نکته شاهد سوم. و شاهد چهارم این که گفته شده که اگر کسی عبد کافر داشته باشد میشود عبد کافرش رو هم آزاد بکنه. و مثلا بله، و از اون جایی که لا اتقا الا فی ملک، فقط انسان میتونه ملک خودش رو آزاد بکنه، نشون دهنده اینه که این عبد به ملکیتش در آمده که میتواند آزادش بکنه. اینم شاهد پنجم. و شاهد چهارم. شاهد پنجم اون جایی که در یک سری موارد خاص امام معصوم بیع مرتد رو هم اجازه داده، در کتاب حدود و تعذیرات یه قضیه این نقل شده که مطابق اون حضرت فروش مرتد رو اجازه داده، که خب این از جهتی خوبه از جهتی زیغه، از این جهت که حضرت مورد بی رو اجازه داده خیلی به درده ما میخوره. مواردی که تا حالا ذکر کردیم هیچ کدوم تصریح در خرید و فروش نداشت، ولی از مورد این که هم موردش خاصه و میشود قضیتون فلواقع باشد و هم این که در مورد خصوص مرتده خدمت دارزم شاید یه مقداری خاص باشه. البته اگر مرتد اجازه خرید و فروشش وجود داشته باشد به طریق اولا کافر خرید و فروشش جایزه. طریق اولویتش چیه؟ ها؟
بیشتر
نباید
زنده باشه،
بیشتر مهم نیست. خب این یکی خوبه،
این نیست که اسلام وقتی درک کرده اسلام اولا مانع است برآمده.
یعنی مرتد فطری یکیش همین نکته ای که آقا گفت که در معرض کشته شدنه، حالا بعدا مرحوم شیخ اینو بحث خواهد کرد و خدمت دارم که یکی هم این که بله لاقل یه بهره ای از مسلمانی این داشته و وقتی کسی که بهره ای از مسلمانی داشته ولی اجازه خرید و فروشش میدن به طریق اولا کافری که هیچ بهره ای از مسلمانی نداشته. و آخرین شاهدی که میارن اینه که اگر مسلمانی از بازار عبدی رو به این عنوان که عبد مسلمانیه بخره، بعدا متوجه بشه که این عبد کافر بوده، گفتن خیار فصل داره. همین که گفتن خیار فصل دارد یعنی میتواند آن عبد رو نگه دارد، پس این که میتواند آن عبد رو نگه داره دلیل بر اینه که خرید و فروشش کفایت میکنه. در مورد بیع مرتد فطری همیشون میفرماد که به نظر ما جایزه و هیچ فرقی با اون دو دسته نداره. دو تا مانع براش ذکر کردن، یکی بحث نجاستشه، یکی هم بحث در معرض تلف بودن مرتد فطریه. خب نجاستش رو مرحوم شیخ میفرماد که مانع نیست، به دو دلیل مانع نیست. یکی این که شاید بشه گفت به سه دلیل مانع، یکی این که اگر بخواهد مانع باشد در کافر و مرتد ملی هم مانع است. دو این که ما اساسا گفتیم که نجاست رو فی ذات مانع اصلی نمیدانیم. سوم این که حتی اگر نجاست رو هم مانع بدونیم و این دو قسمت رو قابل مقایسه با هم ندونیم، عرض کردیم که تو نجاست اون جایی نجاست مانع میشد که بهره بریش بر اساس منافع مقصودش بر اساس نجاستش باشد، اونجا نجاست مانع میشه. ولی چیزی که نجاستش مانع استفاده حلال ازش نشه، که حالا عموما از عبدها توی کارگری و کارهای سخت و اینها استفاده میکردن، دیگه مشکلی وجود نداره. اما اینکه در معرض تلفه میفرماد اینم مانع نیست، چون اولا کوتاه بکشنش. حالا درسته که مرتد فطری رو باید بکشن، ولی اونایی هم که باید بکشن هنوز نکشتن، چه برسه به این بند خدا. بله قتلش وجوبش به عهده حکومت اسلام، باز بر عهده حکومت، یعنی زمانی که حکومت اسلامی تشکیل میشه دیگه بر عهده حکومت اسلام دیگه وجوبش. اگر عناوین ثانویه برای صرف نکنه بله، مثلا هر جو مرج نشه. از کنم برای خیلی حکومت اسلامیه دیگه، حکومت اسلامی باید این کار بکنه. اشکالی نداره، خب دیگه میخواد
اجازه میده
همین نه ببینید نه ببینید ملاکی که برای خرید و فروش هست ملکیت، اگر کسی ملکشو در معرض تلف قرار بده، من ماشینامو بذارم وسط خیابون در معرض تلف قرار بده، هنوزم تلف نشده، بله اگه تلف شده از دستم نه، ولی هنوز تلف نشده. حالا این که ملکم در معرض تلفه باعث میشه که نتونم بفروشمش، خب میتونم همون جا که وسط خیابون گذاشتم بفروشم، یکی کم بره از وسط خیابون برش داره. خب در حالی که اگه برش ندارم چند دقیقه دیگه اصلا قابلیت خرید و فروش نداره. پس صرف در معرض تلف بودن باعث نمیشه یه چیزی از ملکیت در بیاید. درست شد؟ خیلی معرض خطرش بیشتره. خب باشه خیلی
قایمش کنی که نیام بکشنش.
نه ولی خب بله
خبر داره میدونه،
بله اینم هست.
نه
حالا اون میگه چون
بیشتر از اینه که این بنده خدا اعلام شده مثلا اونجوری سنامات شده درونی کافره، درونی ارتداد شده.
نه یه مسئله
من خریدار میدونم ولی اهالی شهر نمیدونه.
هیچ لزومی به اعلامش نیست. اینم نکته خوبی. هیچ لزومی نداره که اگه من فهمیدم که یه نفری مرتد شده بیام اعلام کنم. حالا این اصلا کاری به اینجا هم نداره، این یه مسئله مهمیه که اگر یه جوونی رو آدم دید که از دین برگشته، از دین برگشته، قبلا هم دیندار بوده، با علم و اعتقاد هم دیندار بوده، الان برگشته، آیا لزومی داره ما اعلام بکنیم که این از دین برگشته یا نه؟ نه هیچ لزومی نداره. مسئله بعدیش هم بحث عناوین ثانویه است. ما اونجایی هم که اجازه داریم توی مرتد فطری، حکومت هم نیست، مرتد فطری رو به قتل برسونیم، در جاییه که عناوین ثانویه صدق نکنه، هر جو مرج نشه. خیلی مسئله قتل مسئله مثلا پیش پا افتاده ای نیست که اسلام هر جایی به هر کسی اجازه قتل بده. اگر شما بابش رو باز کردی اون میگه چون مرتد بود شما اجازه داشتی بکش، خب اونم میره مسلمون ها رو میکش. خب اینم از این. اینجا بحث ما در مورد مرتد فطری تمام شد. بعدم نظر بعضی از علما رو میاره که به همین ادله اینها مرتد فطری رو خلاصه مانع میدونن. این فکر میکنم دیگه تمام شد تا سر مسئله کلب هراش. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اول
صفحه چند میشه؟
صفحه
47. بله
خط کافره که نوشته منظورش چی میدیم؟ خط چهارم آخر خط میشه خط کافره چی؟ کافره دیگه کافره کافره رفتش مثلا اینجور چی اینجا؟ مثل شرا
جابه برشت
خواهش بگم یدیدو به یه مملوک کافر اصلیان کان ام مرتدن ملیان بلا خلافن راهد بله دوی علیه الاجماع و لیسه به بعیدن. بعیدم نیست آدم تتبعم که میکنه اجماع رو به دست کما ید هر رو للمتبع فی موارد المناسبه لهاده المسئله که استغراق الکفار. یکی این که انسان میتونه کفار رو به بندگی در رو بیاره و شراع بعد هم من بعض. اینم مسئله دوم.
استغراق چیه اینجا؟
استغراق یعنی به بندگی در آوردن، خریداری کردن.
استغراق کفار در
طلب. بله استغراق کفار و شراع بعد یعنی یک بند قرار دادن کفار، طلب بندگی کردن از کفار و شراع بعد هم من بعض که عرض کردم شاهد دومشه که می شود برخی از کفار رو از برخی دیگر خرید. طرف عرض کردم مثالش آغازه که میاد و عبد خودش رو در معرض خطر. این دومیه. و بیع العبد الکافر اذا اسلم علی مولا الکافر. مسئله سوم و شاهد سوم، بیع عبد کافری است هنگامی که علیه مولای خود اسلام بیاورد. اسلم علی المولا یعنی در زمانی که در قیومیت اون کافره اسلامی، که اینو عرض کردم باید بود. و ادخل کافره، خب اینم که عرض کردیم آزاد سازی مملوک کافر که گفتن جایزه، همینو پرسیدی؟
آره، این رفتش مخلصی
چیه؟ خب کردن زن کافر بسید خدمت داره. حالا زن و مردش فکر نکنم خیلی موضوعیت داشته باشه، از باب رقبه است. رقبه چون من آزاد کردن در مورد عبدی که آزاد میشه اصطلاح رقبه داره، از این باب میگن رقبت الکافر. کافر و مؤنث بودنش موضوعیتی نداره،
صفت برای
رقبه محسوب است.
بعد اینجا اسم کافر
یعنی وقتی میگن که شما میتوانی عبد کافر، یاد چایو نیدم، شما میتوانی عبد کافر رو آزاد بکنی، این ظهوره در این دارد که در ملکت بوده که میتوانستی آزاد کنی. لا ادخل الا فی ملک، چون روایت داریم لا ادخل الا فی ملک، پس خلاص عبدت بوده که تونستی آزادش بکنی.
این که عبده
ببخشید ملک بوده،
ملک بوده چه دلیلی بر
موازه
داره؟
عرض کردم دیگه، ملکیت اصل اولی در ملکیت اباحه هر گونه تصرفی است الا ما خرج به دلیل.
همین در مورد جسد قبلی در موارد قبلی که خوندیم، ما مثلا خون یا همین چیزا همش ملکه دیگه،
دلیل خاص داشتیم دیگه، نجاست باعث میشد محافظه، اصلا برای همین دنبال این ادله بودیم، وگرنه دلیل نمیخواستیم که اگر لازم بود برای هر تصرفی دلیلی بیاید، لازم نبود که در مورد نجاسات بگیم حرام، گفتیم دلیلی بر خرید و فروشش نیست. ولی چون ظاهرا اگر یه چیزی ملک آدم باشه میتونه هر گونه تصرف کنه، گفتیم در این مورد خاص شما میتونی استفاده کنی مثلا در غیر منافع مقصودش، ولی نمیتونی بفروشی. سر شما.